از اقتصاد مقاومتی دارید صحبت می‌کنید، سید بزرگوار، اون هم در بسیج سازندگی. یعنی هم اقتصاد مقاومتیش خودش موضوعیت داره، هم بسیج سازندگیش موضوعیت داره. یعنی دوتا بعضیه که چه کارهای فعالیت ها بگیم، از کارهایی که انجام شده، از قدم هایی که برداشتیم.
از هم حضور شما بسیار دنگه از سال 92 به بحث اقتصاد مقاومتی و اشتغال به صورت جدی وارد شد و همونطور که میدونید حضرت آقا و سایر مسئولین تو کشور تأکید ویژه‌ای تو بحث اقتصاد مقاومتی داشتن و دارند.
یقینا همینطور.
و تو سخنرانی مختلف حضرت آقا فرمودن که در بحث اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی باید کارهای جهادی انجام بشه. تو دیدار اخیرشون با عموم بسیجیان تو ورزشگاه 100,000 نفری آزادی شون فرمودند که جوانها باید با جهاد علمی و فکری به حل به سراغ حل مشکلات و گیره های اقتصادی برن. خب این یه مانیفست و یک اصولی است که رهبر انقلاب واسه ما تعیین کردن. ما هم با این مانیفست و اصول به سمت حل مشکلات تو بحث اقتصادی و اشتغال و کارآفرینی سوق دادیم فعالیت همون رو. محوریت کارهایی که تو بسیج سازندگی حال حاضر داره انجام میشه، ایجاد کارگاه های کوچه که در حوزه صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی است. حال حاضر که من خدمت شما هستم، خصوصا حالا بگیم در حوزه امنیت غذایی، این کارها تو 5 سال گذشته به طور میانگین 29,000 واحد کوچک خانگی و صنایع تبدیلی به ازای هر سال تشکیل شده که حالا
به ازای هر سال 29,000.
بله بله.
فقط توی تهران؟
نه،
یا نه کشور.
آمار کشور.
درست.
ما امسال آماری که تو تهران داریم در حال حاضر که خلاصه 1 ماه از سال حدودا مونده یا 40 روز از سال مونده، حدود 1000 خورده کارگاه اشتغال زایی رو ایجاد کردیم در حوزه‌های مختلف، هم از خیاطی، تولید کاشت زعفران، نمیدونم تولید علوفه هیدروپونیک و مشکل
کاشت زعفران توی تهران.
بله، به صورت ایروپونیک و هیدروپونیک که آپارتمانی هم هست.
بله بله، دقیقا میدونم.
ما اون پکیج هایی که تو بحث اقتصاد مقاومتی دیدیم یه پکیجی هست که از اشتغال و مهارت افزایی به سمت ایجاد کارگاه و پایداری اقتصادی کارگاه حرکت میکنیم و این پایداری اقتصادی کارگاه ها رو پایش میکنیم تا سال دوم و سوم، تا اینکه رها میکنیم کارگاه ها به کار خودشون ادامه میدن و تا حالا 70% این کارگاه هایی که ایجاد شده اقتصادشون پایدار بوده، یعنی وضعیت پایدار داشتن تو کل کشور. حالا این واحد ها با کمک منابع بانکی خلاصه از جمله بانک مهر اقتصاد، حالا دوستانمون تو بانک مهر اقتصاد و وام هایی که در اختیار عزیزان قرار میدن و بسیجیان و حالا اکثر افرادی که مراجعه میکنن یا مهارتی دارن یا تحصیلات دانشگاهی دارن،
درسته،
یا میان مهارت رو کسب میکنن. تو این حوزه حدود من عرض کنم خدمت شما که 300,000 شغل رو از سال 79 تا به حال که من با شما دارم صحبت میکنم تو بسیج سازندگی،
یعنی از یه وزارتخونه بیشتر.
بله. حالا حرکت جهادی فرقش توی این موضوعاته و بیش از 2,400,000 نفر آموزش های اشتغالی تو بسیج سازندگی با همکاری سازمان فنی حرفی کشور و ارگان هایی که باشون تفاهم نامه داشتیم تو زمین های مختلف آموزش مهارتی داشتن. ببینید این موضوعات به صورت جهادی داره پیگیری میشه، با اندک سرمایه ما کارگاه تولیدی ایجاد میکنیم، یعنی شما از کف سرمایه 5 میلیون تومان بگیرید تا 15 میلیون تومان با این سرمایه اندک کارگاهایی رو ایجاد میکنیم با سوددهی شاید سال ماهیانه مثلا 1.5 میلیون تومان. شاید بگن، خیلی ها بگن که اصلا امکان همچین چیزی وجود نداره، ولی ما انجام ایجاد شده. کردیم و خب ما 3000 نخبه در بحث اقتصاد مقاومتی رو تو رسانه های ملی و محلی اومدیم معرفی کردیم تو بخش های مختلف. ما شناسایی کردیم قطب های صنایع تبدیلی تو کشور رو، ما 435 قطب صنایع تبدیلی رو تو کشور شناسایی کردیم تا حال حاضر، که حالا تو چند مقطع مختلف ما اینها رو فعال سازی کردیم، ظرفیت های بالقوه رو بالفعلش کردیم و به دنبال ظرفیت سازی اینها هستیم و اینها رو به صورت یک زنجیره ارزش و زنجیره توزیع واسه تعریف کردیم. یعنی شما حساب کنید فردی که وارد میشه بسیج سازندگی، مثلا دنبال یه کاره، ساده بگیم،
بله،
بعد اگر مهارتی دارن که هیچ، اگر مهارتی ندارند
آموزش میبینند،
بعد آموزش تسهیلات اقتصاد مقاومتی با درصد و بهره خیلی پایین بهشون تعلق میگیره.
این قرضال حسابس یا درصد داره این تسهیلات؟
درصد داره ولی درصدش
چند درصده؟
قبلا سالهای قبل حالا درصدش بالا بود ولی امسال 10% بوده، با سال بعد پیشبینی که تو برنامه‌مون داریم تا 4%.
یعنی
قرضال هست.
بله.
عرض بودور شما این وام رو دریافت میکنه، مشاوره میگیره در جهت ایجاد کارگاه و هدایت میشه به سمت ایجاد کارگاه. حتی ما تو گرفتن جا و محلی که واسه کسب و کار وجود داره هم ایشون رو کمک میکنیم. و اگر
اتفاق خوبیه،
حالا من یه موضوع رو اشاره کنم، حالا فعالیت هایی که تو بحث های مختلف انجام شده توسط بسیج سازندگی واقعا مایه مباهات هست. ببینید ما تو واکسیناسیون تیور و دام تو کشور در عرض 3 روز بیش از 12 میلیون رس دام و تیور رو تو 12 استان کشور واکسینه کردیم که به صورت عادی
12 میلیون در عرض 3 روز.
بله، اگر به صورت عادی اینها رو بخوان واکسینه بکنن 1 سال طول میکشه. این یکی از رکوردهای شاید بگم این حوزه رو ما
ثبت گینسیه بعد از اون بسیار عالی.
حالا تا این موضوع رو دارم عرض میکنم خدمت شما، ما 160 هزار کارگاه صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی رو تو کف خونه ها و تو کف کار ایجاد کردیم و در حال حاضر میگم 70% اینها دارن انجام کار میدن و بهره وری دارن.
خیلی اتفاق
اینها تو راستای همون پیاده سازی بند هفتم میشه گفت سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری هستش که هدف تامین زنجیرهای امنیت غذایی و ذخایر راه بودی.
بسیار عالی، بسیار عالی.
کارهای مختلف دیگه تو حوزه مختلف انجام شده ولی امروز چون جنگ اقتصادیه، ما با جهاد اقتصادی به تعبیری میشه گفت به سراغ این جنگ رفتیم و هر چی میتونیم در توانمون هست به صورت جهادی در این عرصه
خیلی عالی
میدان آورد.
خیلی عالی. این نکته ای که برادر از زمان محسنی دارن میگن، نگاه کنیم بعضی از کارها رو آدم وقتی نگاه میکنه اعداد و ارقام و گفتنش، الان بنده اینجا نشستم دوست دارم اینجا نشست، خب میگیم، اما اینکه 12 میلیون رأس دام و تویور بیاد در عرض 3 روز واکسیناسیون میشه، یا اینکه صحبت از آموزش 2,400,000 نفر میشه، یا اینکه صحبت میشه از 160,000 تا کارگاه خانگی و کارگاه کوچکی داره فعالیت میکنه. اینا همش یک شبه به دست نمیاد، یک همت بالا میخواد، یک مدیریت واقعا جهادی میخواد و یک بینش بلند و زیبا. آقای دکتر صفایی، بیایم توی دستاوردهای بنیاد و اتفاقهایی که توی این 40 ساله شاید بیشتر به چشم اومده. بنیاد خب خدماتش ویژه است، آقای دکتر نصیری توضیحات خاص خودشون رو فرمودن، شما برای ما از این دستاوردها صحبت کنید و از این اتفاقات خوب.
بعده خیلی متشکر که این وقت رو به بنده دادیم. من اگه اجازه بفرمایید، علارغم این که حضرت عالی فرمودید دستاوردها و خدمات ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران رو خدمتون عرض کنم، یه اشاره ایم به دستاوردهای 14 حاکمیت انقلاب اسلامی و کشورمون در حوزه های مختلف رو خدمتتون به طور مختصر عرض کنم. عرضم به حضور شما که تو بحث دستاوردها و خدمات ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، خب ما بحث خدمات فرهنگی رو داریم، مثل ایجاد شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، تأسیس کتابخونه تخصصی ایثار و شهادت رو داریم، ایجاد بزرگداشت روز شهید و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که سرور عزیزم جناب دکتر نصیری فرمودن که روز 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا است، برگزاری طرح سپاس رو داریم که بازم عزیز دلمون اشاره فرمودن و بنا به فرمایش حضرت آقا فرمودن که ما خدمت این عزیزان که وقتی مشرف میشیم برای سپاسگزاری میریم خدمت این عزیزان که به حساب طرح سپاس نامگذاری شد. پس ساماندهی گلزار و مزار مطهر شهدا رو داریم از بحث خدمات فرهنگی، برگزاری فعالیت‌های قرآنی رو داریم، جمع‌آوری اسناد فرهنگی شهدا و ایثارگران رو داریم، برگزاری اردوهای سیاحتی زیارتی رو داریم، احیای طرح شاهد رو داریم، ایجاد حوزه‌های آموزش عمومی و آموزش عالی برای ایثارگران و همینطور تأسیس مرکز دانش‌پژوهان و نخبگان شاهد و ایثارگر. و آخرین مطلبی که به ذهن حقیر میرسه در بحث خدمات فرهنگی، ایجاد مراکز فرهنگی ورزشی و توانبخشی است. یکی دیگه از دستاوردها و خدماتی که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه میشه بحث خدمات مسکن، بحث خدمات بهداشت و درمانه، بحث اشتغال و کارآفرینیه و بحث معیشت و رفاه که من فکر میکنم حالا فهرستوار خدمتتون بگم هر کدوم که اگر بفرمایید من یه توضیح مختصرم میدم.
هر کدوم صلاح میدونید. خیلی دوستان بیداخلیم سیده میشنویم آقای دکتر، مطمئنن یک قطره از یک اقیانوسه. ما هرچند بگیم خب بالاخره خدمات که خیلی فراوانه بر بچه های بسیج شما بنیاد، هرچی میگوییم یک قسمت خیلی کوچیکی رو داریم میگیم. فقط امشب برای این که بگوییم آقا حقیقت اینه که در این 40 سالگی خیلی از مطالب و خیلی از اتفاقات بوده که مغفول بوده، مردم نشنیدن و امشب اینجا داریم میگیم تا بشنوند، تا بدانند و همراهی کنند با ما. هر کدوم صلاح میتونید بفرمایید.
خواهش میکنم. من بحث خدمات فرهنگی رو عرض کردم، حالا یه اشاره ای هم دارم به دستاوردهای 14 حاکمیت انقلاب اسلامی و کشورمون در حوزه‌های مختلف، مثل حوزه فرهنگ، مثل حوزه سیاست و حکومت، عرضم خدمت شما، مثل حوزه اقتصادی، امنیت، ورزش و حوزه مسائل اجتماعی، حوزه بهداشت و درمان، علم و حوزه نظامی، حوزه جهانی و حوزه معنویت و اخلاق و آخریش که حالا به ذهن من میرسه میتونم به حوزه دین اشاره داشته باشم. تو بحث حوزه فرهنگی، بحث تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و تحول در دانشگاه ها و تشکیل نهضت سواد آموزی و حالا یه توضیح مختصرم که در حوزه فرهنگی میتونم در بحث دستاوردهای 14 حاکمیت انقلاب اسلامی عرض کنم، اینی که خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما با حضور زنان در جامعه و محیط کار در کمال آسایش و آرامش با داشتن حجاب اسلامی و همچنین کم کردن درصد بیسوادی نقش مهمی رو در بالا بردن فرهنگ و آموزش کشور داشت. عرضم به حضور شما که حالا توضیح بیشترشو که دیگه من وقت نگیرم، در بحث حوزه سیاست و حکومت که عرض کردم، خب میتونم اشاره داشته باشم به سقوط سلطنت ستمشاهی و برچیده شدن بساط ظلم، آزادی سیاسی و بیان و اندیشه، همینطور آزادی در انتخابات و تعیین سرنوشت، استقلال سیاسی، عزت ایران و ایرانی، قطع کردن پای مستشاران بیگانه از کشورمون و مجازات جنایتکاران طاغوت و همینطور تأسیس حکومت اسلامی. در بحث حوزه اقتصادی میتونم اشاره داشته باشم به احیای سیاست دفاع از پابرهنگان و تلاش برای فقر زدایی، تأسیس بنیاد 15 خرداد، کمیته امداد، جهاد سازندگی که عزیزان و سروران گرامی اینجا شرف حضور دارن، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و همینطور رایگان کردن خدمات دولتی برای محرومان. بحث امنیت رو عرض کردم که حالا هر کدومی که لازم بود من یه توضیح مختصر میدم.
خیلی خوب بود اتفاقا تو اصلای برنامه اینکه برگردیم یک مروری کردیم از این اتفاق و با هم دیگه شنیدیم، فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبی بود. اتفاقا دستم درد نکنه دکتر، تا اینجاش بسیار عالی. امشب گپ و گفت ما خیلی احساس کنم یک حالت گرمای خاص خودش رو داشتش، هم در حوزه بسیج، سازندگی، کارآمدی و اقتصاد مقاومتی، هم در حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران، اون جایی که دست نیازمون به حقیقت به سمت خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان دراز میشه و باید بیشتر بدانیم. میخوام یک استفاده‌ای بکنم از این فرصت و نکته‌ای رو برای خودم اول یادآوری کنم. در روز خبرهای زیادی رو میشنویم، نکات فراوانی رو میبینیم، تجربه میکنیم، اما پشت هر واقعه، پشت هر خبر یک حقیقتی پنهانه. خیلی وقتها سعی میکنند که این حقیقت رو از چشم من، چشم شما دور نگه دارند. خیلی وقتا سعی میکنن اجازه ندند پیروزی و موفقیت مردان و زنان سرزمینت رو ببینی. خیلی وقتها دوست ندارند که این موفقیت ها دیده بشه. اما این کارنامه 40 سالگی و این موج بلندی که به راه افتاده، شاید تو سالهای اول انقلاب میگفتیم نهال انقلاب، اما بعد از 40 سال این درخت تناور شاخه های فراوانی داشته و نمیتونیم از این شاخ و برگ های فراوان چشم پوشی کنیم. نگاه که به تاریخ میکنیم میبینیم خیلی از انقلاب ها بوده، مثل انقلاب نیکاراگوه، مثل انقلاب کوبا، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب چین، انقلاب روسیه و و و و و. اما انقلاب ما یک فرق بزرگ با همه این انقلاب ها داشته و اون فرق بزرگ شاید در معنویت و روحیه معنوی و جهادی که در مردمانش بوده خفته. در کشورهای دیگه وقتی که انقلاب میشه، مثلا انقلاب گل سرخ همین گرجستان بغل گوشمون، ببینیم که خب بعدش یک عده میان، یک عده میرن و سیاست هایش تغییر نمیکنه و برای مردم هایش فرق نمیکنه و تمام میشه 2008 این انقلاب رخ داد. اما 1979 ایران یک اتفاق بزرگ بود، نباید ازش غافل بشیم. زمان زیاد تا پایان برنامه نداریم، میخوام به هر کدوم از مهمانان نازنینم 2.5 دقیقه وقت بدم و جنبندیشون رو بگن، صحبتشون رو بگن و نکتهشون رو بگن. خانم دکتر افسری، از شما که بانو هستید درخواست میکنم یک جنبندی، اگر نکته فکر مون یادمون رفته بگیم، باید بگیم الان، و از بسیج جامعه زنان اگر نکته مونده که باید مردم بدونن، مردم بشنوند، یا هر چیزی که شما صلاح میدید خانم دکتر، برای این 2.5 دقیقه آخر تقدیم به شما.
در مورد شهدا صحبت کردن بزرگواران، من به نظر اومد جای خالی از لطف نیست که بگم ما 7000 بانوی شهید داریم که این 7000 بانو صرفا در بمباران به شهادت نرسیدن. بعضی از اونها در عرصه در میدان جنگ بودن که به شهادت رسیدن، مثل خانم فرهانیان، خانم زینب کمایی که شهید سال هستند، خانم ناهید فاتحی کرجو که منافقین ها رو به شهادت رسوندن. اینها اسوه هایی هستند که بسیج جامعه زنان پیش روی خودش و پیش روی تک تک بانوان بسیجی قرار داده، و قله هایی هستن که ما میخواییم به اونها برسیم توی عرصه های مختلف. حالا اگر میدان جنگ عوض شده، ما در میدان جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی می ایستیم به پای آرمان هایی که پیشینیان ما خونشون رو به خاطر اون اهدا کردن. و میخوام به همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند بگم بسیج بستر خوبه که به روی همه باز هست، مخصوصا تو عرصه خدمت رسانی. شاید ما چون اون مشی گمنامی رو از ابتدا پیشه کردیم، خیلی از عملکردهای خدمت رسانی و محرومیت زدایی که به ویژه خواهران توش فعالیت دارن مطلع نیست جامعه.
بله.
همه بزرگواران با هر تخصص و هر هنری که دارند بیان به سمت ما، ما با آغوش گرم اونها رو میپذیریم. میهن ما متعلق به همه ایرانیان هست، همه باید برای پیشرفتش گام برداریم. و بسیج فضای مردمی فعالیت کردن هست. ما افتخار میکنیم به این که هر بزرگواری که عشق به میهنش داشته باشه به سمت ما بیاد و ما دستش رو به گرمی میفشاریم. انشالله زمین ساز تحقق تمدن نوین اسلامی باشیم که حضرت امام به خاطر اون حرکت کردند و منافع این تمدن نوین اسلامی هم در دنیا و هم در آخرت به همه آحاد بشر، به همه انسان ها خواهد رسید
انشاءالله. سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی این صحبت پایانی تو صحبت گرم خوبی بود. امیدوارم اونهایی که میتونن تواناییشو دارن به جامعه بسیج جامعه زنان کشور بپیوندن و بدانند که فرصت بسیار مناسبی هستش برای خدمت به هم میهنانمون، به همه اونهایی که در اطراف ما هستن. آقای محسنی بزرگوار، شما هم فرصت میتوان 2 دقیقه فقط به سرعت.
از بزرگ شما که اولا تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار بنده حقیر قرار دادید. بس هیچ تعاریف خیلی زیادی در موردش شده، از حضرت امام رحمت الله علیه بگیرید تا مقام معظم رهبری، ولی توی واژه‌ای که تعریف بشه، حالا معانی گسترده داره، جوهره اون تو بسیج سعادتندگی جهد و کوشش و تلاش و هوشمندانه است.
درسته.
اون عزیزانی که تو قالب گروه‌های جهادی دارن کار میکنن، از ارزشمندترین سرمایه خودشون که زمان یک فرد هست دارن میگذرن، و اینکه بتونن محرومیتی رو، فقری رو، از این کشور بساطش رو بر بکنن. انشالله امیدوارم با شور حسینی و نگاهمون به ظهور منجی عالم امکان و کار جهادی مشکلاتی که موجود هست حال حاضر در کشورمون رفع بشه و این گله هم فتح خواهد شد.
یقیناً
و همونطور که حضرت آقا و مقام معظم رهبری تأکید کردن توی این موضوع، انشالله این هم تو تاریخ ثبت خواهد شد به نام بچه های این مرز و بوم. ما امیدواریم که در این 40 سالگی انقلاب، حالا من نکترم عرض کنم، انقلاب اسلامی تنها حکومت دینی و الهی است که روی این کره خاکی که به 40 سالگی رسیده، 40 سال روی این زمین.
بسیار عالی، بسیار ممنونم سید بزرگوار. گفتم اول جوان ها صحبت کنم بعد پیشکسوت ها، که خوبی برنامه تلفیقه دیگه، این تلفیقه خیلی دلنشینه. آقای دکتر نصیری نازنینم، صحبت پایانی شما.
ممنونم از بزرگواری شما همکاران خوبی
عزیزی.
خیلی سریع دو تا آمار هم نظر شما بدم و
حتماً
خوب
حتماً
که
حتماً.
ما از بالغ بر 160 هزار دانشجوی حوزه شاهد ایثارگر آقای مولایی عزیز در تهران بزرگ افسون بر 33 هزار دانشجو داریم که معید در واقع مدارج تحصیلی فرزندان شاهد و تلاش در دهت تحصیل هست. و جالبه که بدانید از این جمع هم قریب 2000 نفر از نخبگان رو در حوزه نخبگان این اداره کل داریم. اما به نظرم میرسه با توجه به عرضی که در مابین صحبت هم داشتم، یک عبارتی رو از مقام از رهبری داشته باشم که فرمودن تکریم شهیدان و تعظیم در برابر خانواده های صبور اونها واجب بزرگ امروز و همیشه ماست، به رغمی که ما در بنیاد در همه استان ها برنامه برای دیدار داریم آقای مولایی عزیز و
بله.
بالغ بر 500 هزار خانواده را هر ساله دیدار می شود در 31 استان و 32 اداره کل. میخوام یک بار دیگه از همه مسئولین تلاش بکنم، خواهش بکنم که تلاش بکنم و سباس. کمک بکنم. بحث بعدی من هم اینه، اونچنان که بابا معظم رهبری فرمودن ارزش‌های انسانی و اسلامی به عبارتی در یادبود در واقع شهدا تعمیم پیدا میکنه، ما هم در ترویج ارزش‌های انسانی اسلامی تلاش میکنم.
سپاسگزار سرکار خانم دکتر افضلی، آقای سید پوریا محسنی، آقای دکتر نادر نصیری عزیزم، آقای دکتر مرتضی صفایی، همه خوبان و مهمانان ارزشمندی که اینجا بودند. اینجا رادیو گفتگوی چشم‌انداز آفتاب رو شنیدید و کلام نیک مهمانان بسیار دوست داشتنی که اینجا در کنار من نشستند، با من همراهی کردند. مردم برای روزهای بلند و نورانی ایران باید تلاش کنیم، گام هامون رو بلندتر برداریم. شب خوش، خدا نگهدار.